بهره برداری از بزرگترین پروژه آبرسانی به دریاچه ارومیه به زودی. معاون آب و آبهای وزیر نیرو گفت کار احداث تونل انتقال آب از سد کانیسی در شهرستان پیرانشهر به دریاچه ارومیه در حال انجام است که با اتمام آن بزرگترین طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه در دولت تدبیر و امید به بهره برداری خواهد رسید. قاسب تقی‌زاده خاموسی افزود امید است ظرف امسال آبرسانی از سد کانیسی به دریاچه ارومیه از طریق کانال 36 کیلومتری زاب به پایان برسد. به اضافه کرد این یک پروژه 2500 میلیارد تومانی است که کار احداث سد آن به اتمام رسیده و در حال آبگیری است و تونل هم امید می‌رود به زودی تمام شود و این یک پروژه بسیار بزرگ برای آبرسانی به دریاچه ارومیه است که افتتاح خواهد شد.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه ی وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشورین، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
بله، این 98 های رادیو اقتصاد، با ما همراه باشید. امروز از شما میپرسیم که شما در محیط شغلیتون چه کارهایی انجام دادید تا گسترش کرونا و تأثیرش بر کسب و کارتون رو به حداقل برسونید. راه ارتباطی ما سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفنمون 22652525. پیامک های خوبی به دست ما رسیده، یه نگاهی بهش بندازیم و تقدیمتون کنیم. گفتن که حامد از ابهر هستم، سرپرست قسمتی از یک کارخانه. با ماسک زدن و چیدن صندلی های جلوی درب اتاقم فاصله اجتماعی رو رعایت میکنم. کلن در رو بستی یا قبول داری؟ سلام آبدی جان، وقتت بخیر، ممنونم. بنده مکانیک خودرو هستم، بهمن از اردبیل، با سپاس از برنامه‌تون. فرزاد رجبی از تهران گفته فقط مسافرت ممنوع. بازم پیامک زدن، گفتن که از حکیمیه و با شرکت بوق تبلیغ داشتن اینا. ما هم با زدن ماسک و الکل و مواد شوینده کل کارگاه رو ضد عفونی میکنیم. من علی لک و آقا داوود و هادی فشمی و آقا مصطفی ترکمن و سعید و اکبر و عباس، همه شنونده شما هستیم. دستتون درد نکنه جمعیتی، حداقل هر کدومتون که یه پیامک میزده یه 98 ها به جمع 98 های رادیو اقتصاد اضافه میشد، یعنی عضو باشگاه میشدید. چی میشد؟ خب مرتضی لیلازی از ملارد خوشنام شهرک گلها گفتن که منم هستم، حاضری من رو بزنید. خودم، خانومم و دوتا از فرزندانم کرونا گرفتیم. ای بابا واقعا سخت بود. 21 روز قرنطینه بودیم. متاسفانه هنوزم خوب نشدیم. من که اصلا فکرشو نمی کردم کرونا بگیرم. همیشه می گفتم عمرن من کرونا بگیرم. خلاصه مواظب خودتون باشید، چون بعد از گرفتن کرونا هم پولتون میره هم جونتون. تو رو خدا مواظب خودتون باشید. در شرایطی که خیلی ها هنوز باورشون نشده کرونا وجود داره، هستند کاسب ها و کارمندانی که برای در امان موندن محیط کاریشون از ویروس کرونا نه تنها دستورالعمل های بهداشتی رو با دقت رعایت میکنند، بلکه چند بند به شیوه نامه خود این پروتکل و دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی هم اضافه کردند تا دیگه خاطر جمع باشن کرونا مرونا دوروبر خودشون و کسب و کارشون نمیچرخه. مورد داریم طرف کاسب محل، روزی 3 بار روی تمام جنسای مغازه الکل اسپری میکنه. پشت سر هر مشتری هم در هوای مغازه ترکیب وایتکس و سرکه میپاشه. خلاصه یه وضعیه. حالا آقایون، خانم ها، آخه چرا اینجوری که نای و نایژه و ریتون از مواد شوینده نابود میشه، دیگه نوبت به کرونا نمیرسه؟ یه جایی هم برای چند تا ویروس و باکتری خوبم بگذاری. از تمیزی و وسواس خدای ناکرده رحمت خدا میریدا. در محیط شغلیتون چه کارهایی انجام میدید تا گسترش کرونا و تأثیرش بر کسب و کارتون رو به حداقل برسونید؟ سامانه یه پیام کوتاه ما 30367 و تلفنمون 22652525. به ما پیشنهاد بدید در 98های رادیو اقتصاد نقدمون کنید. اگر بخش رو دوست دارید بهش اضافه کنیم، خاطر نشان کنید لطفاً و یادآوری کنید تا به اون بخش اضافه بشه.
آره عبسم تا زنده هم تو قلب ساده و صافه تو، دیگه جز من که عاشقم هیچ که نباشه اطراف تو. خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام. دلم گیره بری میره، همه هوش و حواس من نباشی تو چی میمونه واسه من؟ اون با من که کم نشه یه تار موی تو، با من برآوردش آرزوی تو، با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه. با من که کم نشه یه تار موی تو، با من برآوردش آرزوی تو، با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه. شب تارم و این روز کردی، چجوری تو قلب سخت من نفوذ کردی، تو عمرم شبیه تو کسی رو من ندیدم. کی تا قد می آورد منو یه دندگی ما، نگاه عوض کرد تمام زندگی ما، تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه.
خب وقتشه که بریم به بخش ویژمون بپردازیم، یعنی میهمان و مسابقه یک هنرمند. خانم مهرگان سوادکوهی، بگم که مهمون اون چه کسیه؟ بگم؟ بله، ایشون بازیگرن، متولد 17 مهر 1328 هستن. به خاطر عشق به بازیگری تحصیلات خودشونو در همین رشته انتخاب کردند. ایشون فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا هستند. در سال 1346 فعالیت هنری خودشون آغاز کردند. در نمایش‌های رادیو شیراز از سال 46 تا 52 هم فعالیت کردند. اولین حضور ایشون در سینما در فیلم شرایط عینی در سال 1366 بود. در سریال در پناه تو چهره شدند. سه تا گزینه داریم: 1. محمود عزیزی، 2. امین طارق، 3. حبیب دهقان نسب. کدام یک از این سه نفر گزینه که منتخب ما هستند؟ سامانه پیام کوتاه ما 30036 37: 1. محمود عزیزی، 2. امین طارق، 3. حبیب دهقان نسب. در کارهایی که میشه ایشون رو بیشتر به شما معرفی کرد، میتونیم بگیم در مختارنامه، بازم، شب واقعه، زمانه و نسل سوخته بوده که نقش آفرینی کردن، و باید گفت که در سریال در پناه تو نقش دایی رامین رو ایفا کردند. گزینه صحیح کدام است؟ 1. محمود عزیزی، 2. امین طارق، 3. حبیب دهقان نسب. 3 دقیقه فرصت دارید تا جواب درست رو برامون ارسال کنید. میربود از اصفهان گزینه 3 رو برامون ارسال کردن، و دیگر دوستان که جوابهایی رو برامون ارسال کردن نمیدونیم درسته یا غلطه، بعدن خواهید فهمید. شهبانو کرمی از اصفهان گزینه 3 و گزینه 2 سید ابوالفضل اسماعیلی از شاهرود. فیروزه شیراغن از رامشگان گزینه 3، واقف از مبارک گزینه 2، میترا سادات از بندرعباس گزینه 1، علی لک از حکیمیه گزینه 3، امیر سپهر زندیان گزینه 3، میسم دهباشی شهرستان سرخس گزینه 1، بهمن نظری از همدان گزینه 1، حمید تات از شهریار گفتن که گزینه 3، احمد حاجی‌زاده از شیراز گزینه 3 رو اعلام کردن و گفتن 0917-4208 یا بهتر بگیم ارسال کردن گزینه 2 امیر تارو. خب دوست داشتیم که باز هم کمکتون کنیم و بهترین کمک اینه که از بین 1, 2, 3 یکی رو حذف کنیم تا شما راحت‌تر بتونید انتخاب کنید. بالاخره فرصت و شانس خودتون رو میتونید اینجوری محک بزنید. 1 محمود عزیزی، 2 امین تارخ، 3 حبیب دهقان نسب. من گزینه 2 رو براتون حذف میکنم. حالا جواب هاتون رو از بین این دو گزینه انتخاب کنید و برامون ارسال کنید به 30,36,37. 1 محمود عزیزی، 2 حبیب دهقان نسب. کی چی ارسال کرد؟ 1 محمود عزیزی، 2 حبیب دهقان نسب. حدس بزنید مهمان امشب ما چه کسی است؟ علیرضا پور حسینی گفته گزینه 3. آقا 3 حذف شد. کلا من 2 تا گزینه دیگه الان دارم. من نمیدونم چرا هر روز 3 موندی. قاسم فقیه نژاد اساری یا فقانزاده از اساری گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقا 1, 2, 1 محمود عزیزی، 2 حبیب دهقان نسب. 30,36,37 یادت نره. خوشم میاد که هنوز بعضی ها دارن 3 رو ارسال میکنن. 1, 2 گفته که فاطمه رفعت، من گزینه 2 رو انتخاب میکنم، حبیب دهقان نسب. برخورداری آقا پیمان گفته گزینه 2. 0938-96-91 گفته گزینه 2 و 0918-22-65 مریم حقانی از کرمانشاه هنوز گفته گزینه 3. 0910-66-40 گفته گزینه 2. میخوام یه کمک بیشتر بکنیم به اونایی که خیلی باهوشن و صوت رو تشخیص میدن، خصوصا صوت تلفنی و صدای تلفنی رو. گفتگو در یک سریال، اون هم همراه با تلفن.
قبل از این عرض کردم خدمتتون، آخر عاقبت این ماجرا نگران هم میکنه. امین شعبون الان سرکش میکنه، یکی دو روز دیگه معلوم نمیشه که دوباره چه شری به پا کنه. یا سهیلا خانم اگه برگردی چی؟ یا یه آدم دیگه پیدا بشه که یقمونو بگیره چی؟
الان وقتشه. الان
ببخشید چون پرسیدی خدمتتون عرض کردم. پس به هر حال یه فکری براش بکنیم دیگه، یه فکری که فیصله بده این ماجرا رو.
من فکرم به جایی قد نمیده، عرضه داری خودت فیصلش بده.
معذرت میخوام، من قصد جسارت نداشتم.
من نمیگم قصد جسارت.
بله، اون شخصی که صدای تلفنیش پخش شد از این دو نفر و دو بازیگر شخص مورد نظر ماست. 1 محمود عزیزی، 2 حبیب دهقان نسب. میهمان ما امشب چه کسی است؟ ارسال کنید به 30,36,37. حسین نظافت‌پور از بندرعباس گفتن گزینه 1، رسول ملکی‌زاده گفتن گزینه 2 و محمد ندرلو گفتن گزینه 2. همچنین دوستان دیگری، علی فروهش از ماهشهر گفتن گزینه 2، علی ناصری از درشهر گفتن گزینه 2 و باز هم ادامه داده سید ابوالفضل اسماعیلی از شاهرود هم گفتن گزینه 2. خب دیگه رسیدیم به شمارش معکوس و یه قرعه کشی سری که دوستان میگن که برنده امشب ما در پاسخگویی به جواب درست چه کسی است؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. برنده امشب ما کسی نیست جز آقای احمد علیزاده از شاهرود که شما عضو افتخاری 98.های رادیو اقتصاد شدید. بله جناب آقای حبیب دهقان نسب پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام، شبتون بخیر و نیکی.
سلام بکنم خدمت شما، همکاران و محترمتون و همینطور شنوندگان این برنامه. امیدوارم که گپ و گفت خوبی داشته باشید.
زنده باشید آقای دهقان نسب. شما اهل شیراز هستید؟
بله بله، من شیرازیم.
بهترین محله شیراز که خیلی دوستش دارید کجاست؟ دلیلش رو هم به ما بگید لطفا.
والا خب من جای مختلف از شیراز زندگی کردم. دروازه کازرون بوده، عرض کنم که محله ارامنه بوده، بازارچه ها زینل بوده، سنگ سیاه بوده.
همه رو دوست دارید؟
خب آره دیگه، به هر حال شهرش شهر خودم بوده، همه جاشو دوست داشتم. منتها خب سالهای بیشتری در محله سنگ سیاه در واقع زندگی میکردم.
بله، دلیلش فقط به همین دلیل بوده که اونجا زندگی میکردین یا نه خاطره های خاص کودکانه دارید یا نوجوانانه جوانانه؟
آره برای خاطرات دوران کودکی وجود داشته طبیعتا.
بسیار عالی، دوست داشتیم که بشنویم. اما خب اگر نمیخواید که بگید، من سوال بعدی میپرسم.
ولی نداری که نگم. عرض کنم که ما یه محله داشتیم به اسم گلکوب، بهش میگفتن گلکوب. دلیل این هم که بهش میگفتن گلکوب برای این بود که اونجا کوره های آجرپزی و گچپزی و این چیزها بود. از طرفی یک پستی و بلندی هایی هم داشت اون محله، به خاطر هم وجود کوره ها و اینها که شبیه فیلم های وسترن بود. برای همین هم بهش میگفتن تگزاس، یعنی اسم تگزاس بود چون شبیه فیلم های وسترن بود. و من با بچه های محل دوران کودکی و نوجوانی می رفتیم اونجا، اصطلاح آرتیست بازی می کردیم، شاخهای درخت رو می زشتیم بین پاهامون به عنوان اسب و یه تیکه چوب هم می گرفتیم به عنوان ترکه و بعد دیگه تصنوع اینها و دنبال هم می زشتیم توی این پستی بلندی ها و با درست کردن با انگشتامون هم یه جور هفتیم چیز میکردیم، هفتیمشون میدادیم و همدیگه جو میکردیم و خلاصه میانداختیم خودمون زمین. از این برنامه ها دیگه.
خب چطور شد که بین این همه رشته دانشگاهی شما بازیگری و کارگردانی رو انتخاب کردید؟ با توجه به این که از صحبتش شما میشه فهمید که از دوره کودکی در درون خودتون این رشته رو داشتید و این استعداد رو داشتید، از قبل تجربه فعالیت هنری داشتید یا نه علاقه به کشف این رشته شما رو به سمت رشته بازیگری در دانشگاه کشوند؟
پس کنم که من واقعا بازی های دوران کودکی و نوجوانی همه جنبه نمایشی داشت.
بله،
یه نمونش رو عرض کنم خدمتون. یه نمونش هم این بود که مثلا ما پوسای میوه های مختلف رو جمع میکردیم، بعد با سر قطعه های واکس ترازو درست میکردیم، بعد با بریده های کاغذ اسکناس درست میکردیم، با ریک های سنگ های خیلی کوچک وزنه ترازو درست میکردیم و بچه های محل، حالا دختر و پسر و فلان ها، مثلا میمدن خرید میکردن، خرید و فروش میکردیم، ما مغازه باز میکردیم با اون پوسای بیوه ها و اینها و با اون سنگ و ترازو و اینها که با سر قطعه های واکس درست میکردیم، میومدن از ما خرید میکردن، بعد به جای چیز مثلا اسکناس اون بردا برنده های کاغذ به عنوان اسکناس بهمون میدادن و دیالوگ برقرار میکردیم، گفتگو بینمون برقرار میشد. از همون دوران کودکی نوجوانی این بازی ها همه جنبه نمایشی داشت. از اون طرف هم من علاقه زیادی به مطالعه داشتم. بعد مجله هایی بود اون موقع، مجله های دختران و پسران میومد، یادمه که برای نسل اون موقع ما خیلی جالب بود. کتاب زیاد میخوندم. این خوندن کتاب های مختلف و همینطور جنبه نمایشی داشتن بازی های دوران کودکی و نوجوانی در واقع انگیزه هایی به در من به وجود آوردن که منو به سمت بازیگری به اصطلاح کشوندن، یعنی علاقه من شدم به کار بازیگری و این که به اصطلاح در نقش آدم های دیگه بتونم مثلا خودم رو نشون بدم و اینها.
درسته. یادتون میاد آقای دهقان نسب اولین پول تو جیبی که در بچگی گرفتین چقدر بوده و باش چی کار کردین؟ پول تو جیبی
اولین پول تو جیبی که ما نمیدونم فیلم موقع مثلا ما یه واحدایی داشتیم مثل دهشایی و یک قرونی و اینا، یک ریالی به اصطلاح که بهش میگفتیم یک قرونی، یا 50 دینار بود که مثلا میگفتیم دهشایی. بعد واحدای پولای خودمون اون موقع اینجوری بود، شما یادتون نمیاد اینها. به هر حال پول روزانه ما بود، مثلا خب میرفتیم مدرسه، حالا یا قبل از مدرسه مثلا یه پول خیلی مختصر در اندازه دهشایی یا یک ریالی که همون یک قرونی میگفتیم اینها، مثلا خب پدرمون بهمون میداد اینها و ما اینا رو خب جمع میکردیم و چون علاقه داشتم به همین کتاب و مطالعه و فلان اینا، در واقع اینا جمع میکردم و سعی میکردم مثلا اون کتابایی که مورد علاقم هست یا مثلا مجلهایی که مورد علاقم هست مثلا با اون پولا چیز کنم، به اصطلاح خرج اونها بکنم. ضمن اینکه خب دوران مدرسه هم مثلا خب مدرسه که میرفتیم یه مغازهایی بودن که مثلا از این موقع مثلا این پوفک و نمیدونم پوفیلا و چیز اینا که خب نبود، مثلا فرض کن نخود کشمش بود یا مثلا یه چیزی دیگه داشتیم بهش میگفتیم قوتک.
بله.
که در واقع نخودچیایی بود که به اصطلاح اینا رو کوبیده بودن و با شکر قاطی کرده بودن، یا یه نوع آب نبات هایی بود که مثلا اینا رو میفروختن. خب پولا منم یه مقدار بخشش حالا دوران کودکی بخش میرفتیم طرف مدرسه و اینها، یا مثلا قبل از مدرسه مثلا تو کوچه ها بازی میکردیم، مثلا پولا منو خرج این چیزا میکردیم، خود چشمشو بخریدیم، قوتک بخریدیم، آب نبات بخریدیم.
چه خوب. از این چیزا خب شما از اون دست بچه های بودین که اهل پس انداز کردن هستن و یه اینکه فقط خرج میکردیم و یه قلک واسه خودتون داشتید یا نه هرچی ایدی و پول تو جیبی میگرفتین در لحظه خرجش میکردین؟
نه بودم، یعنی آدمی بودم که یه مقدار سعی میکردم پس انداز کنم. خب میگم چون علاقه به کتاب و مجله نداشتم، بیشتر خودی که بزرگتر شدم اینها و میتونستم بخونم اینا، طبیعتاً پولامو دیگه خرج بیشتر خرج همین چیزهای مورد علاقه میکردم که بتونم مطالعه کنم و بخونم اینها، کمتر دیگه خرج خوراکی میکردم.
الان هم همون روحیه قبلو دارین آقای دهقان نسب؟
الان
یه پس انداز بخواییم بکنیم، چقدر اهل پس انداز کردن؟
الان که دیگه پولی به دست نمیاریم ما.
چرا در فرزندانتون تکنیک های سعی پول خرج کردن و پس انداز کردن رو
آموزیم؟ دستمزد انقدر کم هست و اینقدر دیر به دیر پرداخت میشه و با توجه به این شرایط بد اقتصادی که دست به گریبان همه مردم شده دیگه پولی برای پسند ما اگه همین پوله رو بطور رو خرج زندگی مون بکنیم کلامون بدازیم بالا
زنده باشید. زنده باشید. در این روزها با وجود مشکلاتی که پیرامون زندگی هممون رو فرا گرفته، چه چیزی باعث میشه تا شما باز هم احساس خوشبختی و امیدواری و رضایت کنید آقای دهقان نسب؟
والا یه چیزی اشتباهی البته هست، یه چیز اشتباهی بگم آدمی و بگم بشر با امید زنده است.
بله.
ولی تا یه حدی آدم ظرفیت داره که به خودش بگه همه چی درست میشه، همه چی درست میشه، همه چی درست میشه.